الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که استعاره که تغییر صورت نوعیه شیئی هست لا محاله با حصول استعاره موضوع چون متبدل شده حکم متبدل میشه. بنابراین اگر فرض کردیم که عذری مبدل شد به ترا یا اینکه مبدل شد نطفهی به حیوان معکول اللحم و مسلمه ولو نطفه نجسه یا اینکه ولو اینکه کلب نجسه وقتی مبدل به صورت نوعیه دیگری شد به صورت مل کلب در آمد یا مثلا تو نطفه به صورت حیوان در آمد لا محال حکم اولیه منتفی میشه به خاطر انتفاع موضوع و موضوع جدید دارای حکم جدیده. اگر در ادله گفت الحیوان المعکول طاهرون و یجوز اکلو میگیم لا محاله ولو این قبلا حرام بوده اما الان حیوان معکول اللحم و محکوم به طهارته. پس بنابراین این بحث تمام شد. گفتیم فرقی گذاشتن بین متنجسات و اعیان نجاسات. فرمودن در اعیان نجاسات اگر تبدل در صورت نوعی حاصل شد ناگزیر حکم هم متبدل میشه. همانطور که عرض کردیم اگر فرض کردیم سگ مبدل شد به مل چون صورت نوعیه سگ به کلی تغییر کرده و همینک به صورت مل در آمده نامحاله حکم صورت ثانیه که مل هست برای او ثابت خواهد شد. و اما در مورد متنجسات عرض شد به این که این توهم برای فاضل هندی پیش آمده. ایشون فرموده است که موضوع در متنجسات جسمه. فقها ما فرموده ان کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس. حالا اگر مناشه که ثوبی ملاقات کرد با نجاستی ثوب نجس میشه، حالا ولو بعد این ثوب مبدل به خاکستر بشه یا اینکه خشب مبدل به رماد بشه باز هم چون جسم باقی است باز چنان حکم نجاست باقیه، زیرا موضوع تنجس ثوب نبود یا خشب نبود بلکه موضوع تنجس جسم بود. جسم هم که ولو رماد بشه ولو اون که مبدل بشه ثوب فرض کنی خاکستر باز هم که جسم باقی است پس حکم باقی خواهد بود در مورد متنجسات. بله اما در اعیان نجاسات چون حکم روی عنوان کلب رفته لذا اگر کلب مبدل شد به ملح دیگه نامچه و ناگذیر حکم کلب برای مل ثابت نیست. بحث روز قبلمون به اینجا منتهی شد که فاضل هندی فرموده است در گفتار فقها ما در مورد متنجس عنوان جسم مخصوص شده کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس و جسم و تبدل باقی میمانه. حالا ولو این که مثلا خشبی یا نمیدونیم ثوبی یا سایر اشیایی که ملاقات با نجاست کردن ولو متحول بشه و مبدل به زغال بشه یا به رماد مبدل بشه چون اصل جسم باقی است پس می توان بگیم حکم نجاستی که اول برای ثوب متنجس خشب متنجس ثابت شده چون هنوز جسمش باقی است و پس نجاست هم باقیه، اما به خلاف اعیان نجاسات، زیرا در اعیان نجاسات حکم روی صورت نوع گرفته، روی عنوان کلب محکوم به نجاست شده. کلبی که مبدل به نمک شد دیگه اون کلب نیست، نامحاله در نجاسات با تبدل صورت نوعیه حکم متبدل میشه، اما در متنجسات چون موضوع جسمه، مادامی که جسم باقیه محکوم به نجاسته. درست شد. این فرمایش را آقای کاشف اللسام ذکر فرمودن. در شیخ انصاری هم جواب داده، فرموده است که نه مولانا، این که فقها ها گفتن کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، این از باب زیق خناق، یعنی مقام بگن کلمه جسم عنوان مشیره، نه عنوان به اصطلاح موضوع به ذات باشه. مقصود فقها از کل جسمه یعنی کل شیء از اشیاء خارجیه که ملاقات با نجس کرد، اون شیء متنجس میشه. بنابراین این عنوان جسم اشاره است به اشیاء خارجیه ای که ملاقات کرده با نجس و متنجس شده. منتها چون موارد متعدد، گاهی ثوب، گاهی بدن، گاهی خشب، گاهی جدار، هزارها چیز ممکنه ملاقات کنن، لذا فقها ما برای اینکه موارد جز جز را نام نبرند، آمدن یه عنوان کلی قرار دادن، گفتن کل جسم لاقا متنجسن متنجس، نه اینکه موضوع جسم باشه، بلکه این جسم اشاره به اشیاء خارجیه ایست که ملاقات با نجاست کرده. خب هر شیء خارجی اگر استحاله شد، لامحاله اون صورت نوعیه اولش عوض میشه. خب مثل اعیان نجاساته، همونطوری که اعیان نجاست بول یا سگ اگر مبدل شد به مس، یا بول مبدل شد به مثلا گوشت حیوان، میگیم حکم اول ثابت نیست، در متنجسات هم همینطوره. روشن آقایون؟ بنابراین شیخ فرموده است که با همه احترامی که برای فاضل هندی مرحوم کاشف اللسان قائلیم، بگیم اما اینجا خلط شده، اشتباه کرده ایشون، موضوع جسم نیست. تا شما بفرمایید در متنجسات موضوع جسم نیست، تا شما بگید با تبدل صورت نوعیه چون جسم باقی است پس نجاست هم باقیه، نه، بلکه جسم در اونجا عنوان مشیر به اشیاء خارجیه است، یعنی ثوبی که متنجس بشه، خشبی که متنجس بشه، بدنی که متنجس بشه، کفشی که متنجس بشه. منتها آمدن برای این اشیاء متفرق یک عنوان کلی به نام جسم نام بردن، و الا حقیقت مسئله همونطور که اعیان نجس اگر متبدل شد حکمش متبدل میشه، متنجسات هم اگر متبدل شدن حکمشون از بین میره، مثل خود اعیان. روشنه؟ این تو شیخ جواب داده. استاد خویی آن مناقشه ای کرده، حالا خیلی چون مهم نبود، میخواستم باید فقط اشاره کنم به فرمایشات استاد که در نظر شدیدون باشه. استاد خویی از این دو جواب داده، گفته است که فرمایشات انصاری گفته که احتیاج به این اتعاب نفس که مرحوم شیخ خیلی به طول داده در رد کاشف اللسان، احتیاج به این بحث‌های ما خیلی نداریم. چرا؟ که فهمم به این که علتش اینه که اولا اگر بنا باشه که خواسته باشیم به شیخ اشکال کنیم، میگیم نه آقا، حق با کاشف اللسامه، برای اینکه در موثقه عمار عنوان جسم آمده، در یعنی کل ما اصاب، در موثقه عمار سوال میکنه از موشی که در آب افتاده و متسلخ شده، یعنی از هم پاشیده شده که 100% نجس بوده و اون آب را نجس کرده، بعد امام در مقام جواب فرمود کل ما اصابه ذالک الماء یجب تطهیره، مثلا هر چی که این آب به او اصابت کرده باید تطهیرش کرد. پس اونجا عنوان لباس یا خشب اب نورده امام، بلکه عنوان کلی را موضوع تنجس قرار داده و در آن موثقه فرموده کل ما اصابه ذالک الماء، هر چی را که اون آب بهش اصابت کرد تطهیرش واجبه. پس عنوان ما اصابه است که امر کلیه. بنابراین میتوان بگیم دفاع کنیم از کاشف اللسان که چرا همونطور که کاشف اللسان فرموده عنوان کلی موضوع تنجسه، یه همونطور که فقها گفتن کل جسم و جسم با احاله و با استحاله باقیه، در موثقه عمار هم گفته کل ما اصابه ذالک الماء، هر چی کن آبی که موش درش افتاده اصابت کرد، میخواد انسان بشه، لباس بشه، خشب بشه، در بشه، دیوار بشه، همه رو شامل میشه. پس بنابراین این اشکال اولی که مرحوم استاد به شیخ فرموده که نه، شیخ گفته فقط عنوان مشیره، میگیم نه، بلکه در موثقه عمار عنوان ما اصابه الماء، هر چی که شیء متنجس به او مراد کرد، این شامل میشه حتی با تحولات را. اشکال دومی هم استاد کرده، میگه چرا شیخ انقدر خودش را به درد سر انداخته. این نکته که از بکنم مهمه، در نکته برامش دوم میشون، ایشون بفرمان به این که مسلم است که تنجس بر اشیاء خارجی حاصل میشه، همین نیست مخدرا، کلیات که متنجس میشن، دست بنده نجس میشه، متنجس میشه، پای جنابالی متنجس میشه، لباس شیخنا متنجس میشه، خشب خانه بنده یا شما اشیاء خارجیه که موجودات جزئی هستند پیوسته متلبس میشن به تنجس. درسته آقا؟ بلا تنجس برای کلیات حاصل نمیشه. اون چی که مرکب برای تنجس است عبارت است از جزئیات خارجیه. مسلمه که جزئیات خارجیه هم تبدل صورت نوعیه براش حاصل میشه. خشبی که ملاقات با آب نجس کرده، این خشب خارجی نجس میشه. خب اگر این خشب مبدل شد به رماد، لا محال صورت خشبی از بین رفت، موضوع متنجس هم از بین میره، یک صورت نوعی جدیدی حاصل میشه و اون صورت نوعی جدید مثلا رماده. رماد که خشب نیست که. بس آقای استاد خویی میفرمند که یک جواب فرمایش شیخ انصاری، میگن نه، عرض کنم حضورتون که بله، و این که فقها تعبیر به کل جسم کرده اند، این برای همون طوری که شما هم اشاره کردی شما شیخ، این اشاره به اشیاء خارجیه و تنجس همیشه محمول است بر موضوعات خارجیه. موضوعات خارجیه هستن که متلبس به تنجس میشن در اثر ملاقات. درسته آیون؟ هر موضوع خارجیه هم با استحاله متبدل میشه، لامحاله اون موضوع اول دیگه باقی نمیمانه، یک موضوع جدیدی حاصل میشه. ناچار حکم موضوع اول به انتفاع خود موضوع هم منتفی خواهد شد. بشن آقایون، پس بنابراین حق اینه که بگیم نه، بله اگر خواسته باشیم روی تکی کلام بگذاریم موثق عمار گفته کلما اصاب او ذالک الما، حق میتونم بگیم با خوش خود سامه، اما نه، میگیم اون فرمایش امام صادق هم در موثق عمار اشاره به جزئیاتی است که متلبس به تنجس میشن، زیرا تنجس روی کلی که نمیره فضلا. بله آقایون، تنجس همیشه روی موضوعات خارجیه میره. خب با تبدل موضوع خارجی حکم هم ناگزیر متبدل میشه. پس بنابراین میگیم خود ما به درد سر نمیدازیم، میگیم فرقی نمی کنه. همونطوری که اعیان نجاسات اگر متبدل شد صورت نوعیشون، سگ مبدل به مرج شد و همینطور نطفه مبدل به مثلا نبات شد یا مبدل شد به حیوان دیگری، همونطوری که در اینجا با تبدل صورت نوعیه حکم نیز متبدل خواهد شد، متنجسات هم حکم تنجس روی موضوعات خارجی رفته، با تبدل موضوع و متبدل میشه. مولانا بله چی؟ خب تقریبا بله بازگشتشان به همون میشه مقداری. بعد یه مطلب دیگری که هست، بعضی بزرگان برای اینکه فرق است بین متنجس و اعیان نجس تمسک کردن به صحیحه حسن ابن محبوب، گفتن این صحیحه نشانه آن است که در اعیان نجاسات اگر متبدل شد متبدله، در متنجسات نیز با تبدل متبدل می شود. در آن صحیحه اینطور فرموده، سوال می کنه راوی، میگه آقا ما سنگ گچ را گذاشتیم در جایی که در کوره ای که زیر کوره عظام موتا یعنی استخوان‌های مرده‌ها و عذره است. با این عذره و استخوان‌های مرده‌ها سنگ گچ را مبدل کردیم به گچ. حالا که مبدل کردیم به گچ، با این گچ گرفتن مسجد درست کردن، آیا سجده کردن بر این گچ جائز است یا نه؟ امام فرمود بله، بله جائزه، با اینکه سنگ گچ متنجس شده. چطور متنجس شده؟ خب ما وقتی که استخوان‌های مرده ها رو آتش زدیم یا عذره را آتش کردیم، این سرایت میکنه رسوما چربی هایی که در این هاست به سنگ گچ سرایت میکنه، سنگ گچ میشه متنجس. درسته آقایون؟ خب معلومه که اگر شما هم مقداری فرض کنید از کنم استخوان بگیرید آتش بدید، لا محاله این استخوان ها چربی های ازش خارج میشه. این چربی ها میاد روی مسئله سنگی گچ میکنه، سنگی گچ را متنجس میکنه. درست آقایون؟ رابی سوال میکنه که خب حالا این سنگی گچی که به وسیله عظام موتا و به وسیله عذرات مبدل به گچ شده، لا محاله متنجس شده این سنگ گچ. حالا که مبدل به خود گچ شده میشه برای سجده کرد؟ امام فرمود بله. خب همه ما میدونیم که مسجد یعنی محل سجده حتما باید طاهر باشه. اینجا سنگ گچی که مبدل شده به خود گچ امام فرمود طاهر میشه. بعد تعلیل فرمود الماء و نار تحرا، آب و آتش این سنگ گچ را تطهیر کردن. بنابراین پس معلوم میشه از این روایت که تبدل از کرد سنگ گچ که متنجس شده به خود گچ مثل تبدل سگ به ملحه، همانطوری که اعیان نجس با تبدل حکمش متبدل میشه، سنگ گچ هم که فضلا متنجس شده با تبدل به خود گچ محکوم به طهارت شده که امام فرمود لا بأس. منتها در مقام تعلیل امام فرمود الماء و النار و الماء تحرا، آتش و آب او را تطهیرش کردن. خب آتش که چون مخواد بگه آتش و از متنجس را هم استحاله میکنه، همانطوری که آتش این اعیان نجس را متبدل میکنه و محکوم به طهارت میشه، امام مخواد بگوید که سنگ گچی هم که متنجس شده به برکت آتش متحول میشه و محکوم به طهارت. به این تمسک کردن برای اینکه پس فرق است بین، فرقی نیست بین متنجس و نجس. همونطوری که اگر اعیان نجس متحول شدند محکوم به طهارتند، متنجس هم مثل سنگ گچ واسیره آتش کسی که متحول میشه محکوم به طهارت. درست به این تمسک کردن. این روایت یه مقداری در فقه الحدیثش بحث زیاد شده که یعنی که خب اولا فرمود امام النار و الماء طهرا، اگر مقصود اینه که فقط استحاله شده، استحاله به نار تنهاست دیگه، پس نقض آب چه؟ بله اگر نقضور امام استحاله باشه، خب استحاله به نار حاصل شده دیگه، نقشی آب نداره در کار تا بگه امام الماء و النار و الماء و دهرا. آب چه اثری داره در تطهیرش؟ و لذا روی این حد که امام اضافه فرمودن به نار آب را، معلوم شود که نه نقشی هم آب داره در طهارت، نه تحول به وسیله نار موجب طهارت شده. و الا اگر تحول به نار موجب طهارت بود و امام فرمود النار طهاره بود، چرا فرمد النار و الماء طهرا؟ لذا گفتن که این حمل بر این میشه که مسجدهای اون زمان ها فسق نداشته. پیامبر مکرم اسلام که تشریف آوردن از مکه به مدینه، مسجدی که تأسیس کردن فقط دیوار داشت، سقف نداشت. به خود امام پیغمبر اکرم در کنار دیوار میشیستن، مردم هم اقتدا میکردن، سقف نبود. معمولم خیلی نبود که اصلا مساجد را سخت بذارن. ما در افغانستان که رفتیم دیدیم خیلی مسجد را شیم بی سخته. خب شاید اینکه امام فرموده الماء مقصودش آب آسمانه، آب آسمان یعنی مطر. خب میدونی یکی از مطهرات بارانه. امام که فرموده النار و الماء طهرا، یعنی میخواد بگه هم آتش اثر کرد در تحول و هم آب باران این را اصلا محکوم به طهارت کرد، زیرا آب باران ما من شیء اصابه المطر الا وقت طهره. از این باب بعضی ها خواستن به این کیفیت توجیه بکنه. بگم بنابراین پس مطر هم نقش داشته که امام فرموده از الماء و النار و الماء طهرا، به این کیفیت باشن. خب چون تعبیلات مختلفی است که در اینجا شده، مرحوم صاحب جواهرم بحثش مفصل کرده، یکی فقط به همین مقدار بس نده میکنه. نمیخوام زیاد این مسئله برای شما فعلا اول سالم هست، شاید یک استعداد نظرات مختلفی در توجیه این روایت برآمده اند و فقها ذکر کرده اند. بعضی هم گفتن آقای این رای دور نرید، امام میخواد بگه که آتش هم یکی از مطهراته، که البته ما در وقتی هم بحثش کردیم 4-5 روایت ما داریم که خود در این روایت برموده آتش از مطهراته، موجب تطهیر میشه. حالا در علم روز که ثابت شده، چون که هر گونه میکروبی را فرمان آتش از بین میبره، شاید به این جهده. حالا استاد خودم این احتمال ذکر کرده، ولی میگه احکام شرعیه و این میکروبات و غیر ذالک متبار نشده و رضا نمیتونیم او را منشأ قرار بدیم. حالا از این بگذاریم. بنابراین میگیم فرقی نمیکنه آقا، همانطور که اعیان نجاسات اگر متبدل شدند مسلماً خب هم متبدل میشه، متنجسات هم اگر متبدل شدند احکامشون متبدل میشه و از بین میره و از این جهت فرقی بین نجاسات و متنجسات نیست مسلماً. خب از این بگذارید. بعد سید موارد جزئی را که مرحوم آقای حکیم در مسند یک مراجعه بفرمایید، زیاد بحث موارد جزئی شده. آیا مثلا خاک اگر مبدل به آجر شد، خاک نجس اگر آجر شد خاک، یا مثلا اگر خاک نجس را به صورت سفال در آوردیم، کوزه ساختیم، کاسه ساختیم، امثال ذالک، آیا این گونه تبدلات هم موجب برای استحاله و حکم استحاله برش بار میشه یا نه؟ برخی که بعیدم هست گفتن آری این هم یک نوع تبدله و موجب برای تطهیر خاک نجس میشه، ولی معمولا نیه نه آقا، این گونه تبدلات موجب برای استحاله تغییر صورت نوعیه نمیشه. این مثل است که مثلا گوشت را ما کباب کنیم، آقا گوشتی نجس بود جنابالی، اگر کبابش کردی پاک میشه، یا آبگوش اگر کردی پاک میشه. نه چنین چیزی نیست. خاک نجس هم اگر مبدل شد به سفال یا به آجر به امثال اینها، موجب تبدل صورت نوعیه نمیشه. بله یه عوارضی تغییر میکنه، این از قبیلی که مثلا جناب عالی گندم را آردش کنی، آرد را خمیر کنی، هیچ کسی قائل شده که اگر گندمی نجس شده با آرد کردن پاک میشه یا با خمیر کردن پاک میشه؟ کلا، اینها تبدل نیستن که موجب برای تغییر صورت نوعیه بشن. نه گفتین گشتم بخاطر این روایت میگه دیگه. میدونم اما گشت که بخاک میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه النارو و الماء طهرا هر دو با هم اثر کردن. حالا این روایت را برابر اینکه اگر توجیه نخواستی باشه کنی بگیم دو چیز آتش موجب شد که این دسوماتی که روی از کنم سنگ گش آمده بعد هم با آب باران دسومات از بین رفتی اگر باشه دخلی به استحاله دیگه نداره. خب از کنم گفتیم این اشکال در این روایت که توجیهات مختلفی شده اما اگر ما نوخلیه و طبعه به این روایت خواسته باشیم استناد کنیم این روایت تحول تنها را کافی ندانسته. النار و الماء هر دو با هم خب با هم مسلمی که از متحرات به خصوص اگر مراد آب باران باشه. و هر حال مسلمی که میگیم که نه اگر ترابی نجس شد مبدل شد به کوزه به صفات و یا به آجر همون حکم باقیه. خب این اثرش هم خیلی ظاهر میشه برای این که بالا مثال شد که گفتیم آجر نجس با متحول شدن به آجر پاک میشه. خب میدونیم روی اون آجر نجس این که قبلا پاک نجس بیده تیمون کنیم روی اون آجر هم سجده کنیم. اما اگر مناشد که نه تحول نجس به آجر موجب برای استحاله نمیشه بلاسم همینطوره. چون شما گفتید استحاله چیه؟ گفتید استحاله تبدل صورت نوعی است نه استحاله تبدل اعراضه. خب این خاک قبلا به هم چسبیده نبود خاک بود حالا به هم چسبنده شده آجر. یا مثلا فرض کنید که نمیدونم سفال هم همینطوره. خوش ظرف های سفالی رو شما دیدید دیگه چطور میسازن. این بنا نیست که تغییر اعراض هم موجب برای استحاله بشه. لذا سید بگید تأمل نه تأمل نیست بلکه همونطوری که استاد خویی میگن این گونه تحولات جزئی موجب برای استحاله حکم به طهارت متحول تراب متحول الالخضب یا الالآجر نخواهد شد. اینها روشنه. خب حالا بعد از ذالک یک مسئله اصولی امروز میگم فردا بحث مفصلش کنیم. اون مسئله اصولی اینه که فضلا شما حتما در استصحاب یادتون هست اگر خواسته باشیم ما استصحاب کنیم حکم شیعی را آیا با تبدل موضوع هم استصحاب جاری میشه یا نه؟ بله مثلا میگیم که آقا جناب عالی از کنم حضورتون که لباست نجس شده حالا این لباست را اگر شستی خب آب مطهره حالا اگر پارچه بوده دوختی آیا این گونه تحولات هم موضوع را عوض میکنه؟ خب کلا قطعا نه. آیا میتونیم به استصحاب بگیم که آقا این شی قبلا که پارچه بود نجس بود الان هم که دوخته شده نجس استصحاب در نجاست جاری کنیم؟ ممکنه کسی بگه آقا اون وقت پارچه بود حالا دوخته شده پیراهن شده. بگیم در استصحاب حکم بقاء موضوع شرطه. اگر موضوع عوض شد نوبت به استصحاب حکمی قطعا نمیرسه. اینو یاد ما نره. پس این اصل در خاطر شریفتون هست حتما هم یادتونه. میگن استصحاب در حکم وقتی جاری میشه که از نظر عرف همون موضوع سابق باقی مونده باشه و الا اگر موضوع متحول شده باشه دیگه استصحاب در حکم جاری نمیشه. نوبومی مطلب نرودم عرض کردم بازم یاد نره. استصحاب اگر در خود موضوع جاری شد دیگه نیاز به استصحاب در حکم نداریم چون میگن استصحاب موضوعی استصحاب سببیه و پیوسته استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه. اینم مطلب دوم. سوم این که اگر شک کردیم در بقاء موضوع، اگر شک در بقاء موضوع کردیم، تارتن شک ما ناشی از شبهه موضوعیه است، اخرى ناشی از شبهه مفهومیه. اگر شک با این تافت کرد تا ببینیم فردا بر اثر این مباحث استصحابات در کجا جاری میشه و حکم به نجاست باقیه ام لا. والحمد.